دو مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید راجع به برنامه رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان پیشران که موضوع این برنامه گام دوم انقلاب اسلامی است که تا لحظات و ثانیه های بعد تقدیم حضور یکایک شما عزیزان و فرهیختگان ارجمند و گرامی خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله با اوج خواهید رسوند.
بیانیه گام دوم
مطالبه گر بشویم برای تحقق این پیامی که ادامه دهنده گام‌های قبلی انقلاب، انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی.
پیشران،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
هزار راه برای ساخت کشور وجود دارد، اما همیشه این سوال باید در اولویت باشد که نقشه اصلی کدام است. چگونه میتوان دست به انتخاب زد و بهترین راه را برگزید؟ آنهایی که به پیشرفت و توسعه کشور فکر میکنند و آنهایی که میخواهند ایران همیشه انقلابی بماند ناگزیر هستند تا افکار و اندیشه امام راحل را به عنوان نقشه راه در گام دوم انقلاب برگزینند. یک انتخاب راه گشا.
اگر در یک بنای متعارف معمولی نقشه در اختیار نباشد، نقشه اصلی معلوم نباشد، سازندگان و بنایان هر چه هم چیر دست باشند ممکنه اشتباه کنند. برای اینکه راه رو گم نکنیم باید نقشه اصلی و اساسی جلو چشم ما باشد، اون رو بشناسیم و بدانیم. نقشه امام، کار اصلی امام، بنای یک نظم مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی بود.
یکی از شاخصهای اصلی اندیشه فکری حضرت امام خمینی استکبار ستیزی بود، اندیشه‌ای که در گام اول انقلاب همیشه مد نظر ما بوده. تقابل همیشگی با تفکری که می‌خواهد ملت‌ها را بدون اراده‌شان کنترل کند و اختیار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها را به چالش بکشد. در دوره مبارزه با شاه و بعد از انقلاب، آمریکا مهمترین مصداق استکبار بوده است.
همونطوری که ما ننشستیم که امریکا یک کاری برای ما بکند، ما نشستیم که امریکا اگر بخواد شیطنت کند جلوش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمون. ما دنبال این نیستیم که آمریکا برا ما کار بکند. ما آمریکا را زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکند.
شاید اولین اصلی که باید درباره‌اش صحبت کنیم روحیه انقلابی امام نسبت به مبارزه با آمریکا بود. ایشان معتقد بودند مهمترین اثر انقلاب ریختن هیبت آمریکا بود. بارها و بارها در سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کرده بودند.
اینطور وانمود می‌کردند که اگر یک کشوری یک کلمه بر خلاف آمریکا، بر خلاف انگلستان یک کلمه اگر بگد، دولت را چه خواهند کرد و مملکت را خواهند گرفت. و این یک حیله‌ای بود که از سالهای طولانی اینها برای پیشرفت مقاصد خودشون این حیله را به کار برده بودند و ملت‌ها هم باورشون آمده بود. این یک روبیست و ارعابیست که واقعیت ندارد زیاد. اونقدر که واقعیتش است صد چندان تبلیغات است و دامن میزنن بهش و همه مردم را یا همه دولت ها را میترسن.
در مختصات فکری امام تقابل با آمریکا یک راه برد اصلی است. معنای آن هم مشخص است. جاده یک طرفه از سوی آمریکا به دیگر نقاط جهان که فرهنگ و اندیشه را خلق، مدیریت و تزریق کند، مورد قبول ایشان نبود. این معنای دقیق استکبار در دوره جدید است که باید در گام دوم انقلاب مد نظر ما باشد. قطعاً رابطه با آمریکا در این فضا بی‌معنی است. آقای جعفر هرندی، پژوهشگر سیاسی:
در محیط علمی الان رشته‌هایی تعریف شده در مقاطع مختلف و با پیش‌زمینه‌های متفاوتی در مورد افکار و اندیشه‌های امام در مقام عرفان، در فقه، در حقوق و در امور سیاسی که باید در تحت همین لوا هم به اون نگاه کرد. از جمله این مسائل نوع اندیشه امام هست راجع به رابطه با آمریکا. تفکر ایشان مبتنی بر این بوده که آمریکا بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی ملت ایران و ملت‌های مسلمان عمل می‌کند. بنابراین با محوریت تضییع حقوق مسلمانان و اهانت به کشورهای اسلامی و استقلالشون، ایشون یک مبارزه منفی رو با آمریکا همیشه مطرح می‌کردن و در فرمایشاتشون داشتن، چه زمانی که به پیروزی انقلاب ما نزدیک می شدیم و چه قبل از آن و چه بعد از آن.
آمریکا ممکن است برای یک عده نام کشوری باشد، برای گروهی یک سیستم اقتصادی و برای عده دیگر یک قدرت نظامی. وقتی در سخنان امام خمینی دقت می‌کنیم، ایشان آمریکا و غرب را نظام‌های فکری می‌دانستند که از هستی شناسی گرفته تا تربیت انسان‌ها و سیاست و اقتصادشان مخالف نگاه اسلامی است. شعار نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی از همینجا منشأ می‌گرفت.
فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی، و واقعا هم اینطوری است. ادعا ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. اگر عنایت خدا نبود، کی میتونست که یه همچه کاری را بکند که در دنیا نظیر ندارد و نشده است؟
انقلاب اسلامی سال 1357 تولد نظام فکری بود که میخواست راه سومی برگزیند، و آن هم در دوره‌ای که بین کشورها رقابت بود تا خود را به آمریکا یا شوروی متصل کنند. امام خمینی آغازگر این گفتمان بود و هنوز هم جزء اولویت‌های انقلاب اسلامی است. دکتر شریفی، استاد دانشگاه:
انقلاب اسلامی یک گفتمانی رو، یا به عبارت دیگر کلیتر یک پارادایم سیاسی و فکری رو در حقیقت عرضه کرد که دو تا پارادایم غالب بر جهان رو، یکی لیبرال سرمایه‌داری غربی به رهبری امریکایی‌ها و دوم کمونیسم مارکسیسم به رهبری شوروی. انقلاب اسلامی ایران گفتمان و پارادایم رو مطرح کرد که هر دو تا پارادایم حاکم و مسلط جهان رو به چالش کشید. بسیاری از پیش انگارها و مفروضات فکری اونها رو در مورد انسانها، جامعه، حکومت، فلسفه حکومت، آینده بشر، آینده جهان، همه رو به لحاظ فکری و نظری در حقیقت به چالش کشید. اولین گامی بود که ابزارها و رویکردهای سلطه آمیز لیبرال سرمایه‌داری رو متزلزل کرد. قطعا حضرت امام با دیدن این نوع چالش‌هایی که انقلاب اسلامی علیه سلطه استعماری در واقع لیبرال سرمایه‌داری که ماهیتاً ایدئولوژی کرد، برخلاف اون چیزی که خودشان ادعا میکنن که لیبرال سرمایه‌داری خیلی دغدغه های ایدئولوژیک نداره و ابزاری شد، این پارادایم انقلاب اسلامی برای رهایی ملت‌های مستضعف جهان، ملت‌های ستم‌دیده جهان از یوغ امپریالیسم. خلاصه کلام این که از دیدگاه حضرت امام، انقلاب اسلامی اولین و قدرتمندترین چالشگر بنیان‌های فکری به ایدئولوژی که دو تا بلوک غرب شرق عالم در همون زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بودند.
پیچیده ترین حوزه در درک آمریکا حوزه فرهنگ است، جایی که نفوذ و تأثیرگذاری با کمترین نشانه صورت می گیرد. از همان ابتدای انقلاب وقتی همه در اوج پیروزی که نصیبشان شده بود مشغول فعالیت بودند، امام محکم و با صلابت نسبت به فرهنگ هشدار می دادند. اراده امام بران بود که نیروهای داخلی خودآگاه یا ناخودآگاه وارد بازی استکباری آمریکا نشوند.
کسی که در بین انقلاب شروع می کند چیزایی را گفتن که در آمریکا عمال صهیونیست میگد، اینا نیستن، من نمیگم اینا عمال او هستن، نفهمن بعضیشون. آقایان به خود بیایید، نویسنده های ما، گوینده های ما، روشن فکرهای ما، این مملکت حالا از خودتون است، بشینید همه دست به دست هم بدید.
این هشدار نسبت به فرهنگ در 40 سال گذشته با تعابیر مختلفی بیان شده است، از تهاجم فرهنگی تا نفوذ بیگانه. قطعا یکی از کلیدی ترین نقاط آسیب پذیری انقلاب در گام دوم هم همین نفوذ است، جریانی که از فرهنگ سرچشمه می گیرد. آقای جعفر هرندی، کارشناس سیاسی:
هرگاه یک جامعه ای بتونه به لحاظ تکنولوژی و به لحاظ ثروت یک پله از جامعه دیگری و مردمان دیگری بالا باشه، همچنان که مردم ضعیف، یعنی اونهایی که اون تکنولوژی و اون ثروت رو ندارن، در مقابل اونها نیازمند میشن، همراه اون تکنولوژی که در اون جامعه وارد میشه، فرهنگ اون افراد هم وارد میشه، زبان اونها افراد هم وارد میشه. این مسئله فرهنگی مسئله حساسی هست. اون جامعه غرب عموماً و آمریکا خصوصاً به لحاظ تکنولوژی و پیشرفت علم تفوقی بر جهان اسلام داشتن و مسلمانان هم به هر صورت در کاری از موارد ناچار بودن که تکنولوژی رو از اونها بگیرن. افزونه بر این، همراه این تکنولوژی فرهنگ هم وارد می شده. این که امام می فرماید مواظبت بکنید یک نقطه ظریفی هست که خیلی از افراد بزرگ بودن و مصلح بودن در جامعه این رو احساس می کردن و حالا اگر این فرهنگ فرهنگی باشه که در جامعه بتونه تأثیرگذار باشه و خودباختگی ایجاد بکنه، اون وقت واویلا و مصیبت هست. بزرگان به این مسائل توجه داشتن و لذاست که هشدار می دادن.
امام وقتی درباره آمریکا صحبت می کردند همیشه به دنبال یک راهکار اجرایی برای عدم دخالت آمریکا بودند. به عبارت دیگر ایشان همیشه به مردم یادآوری می کردند که اگر از نظر فکری خود را بی نیاز از آمریکا ندانیم، تفکر وابستگی که از در خارج شده از پنجره بر خواهد گشت. تلاش امام برای ایجاد یک هویت مستقل بود، یادآوری پیروزی های گذشته و استمرار بر مقاومت از درون.
اگر بخواهید کشور شما یک کشور مستقلی باشد، یک کشوری باشد که دیگران نتوانند درش دخالت بکنند، از خودتون باید شروع کنید.
در این مرحله است که مفهوم جنگ نرم، نفوذ و رسانه خلق می شود. امام خمینی بارها اعلام کرده بودند که آمریکا نمیتواند به ما حمله نظامی کند، اما نبرد در نقطه دیگر صورت میگیرد، آنجایی که دشمن میخواهد پیروز شود بدون شلیک حتی یک گلوله. دکتر شریفی، استاد دانشگاه:
از امپریالیسم انتظار غیر از این نیست که از ابزارها و حیل مختلف بتونه که ملت‌ها رو تحت سلطه و انقیاد خودش داشته باشه. یکی از جدیدترین ابزارهایی که به موازات تحولات تکنولوژیک در اختیار قدرت‌های استعماری مشخصاً لیبرال سرمایه‌داری قرار گرفته، همین ابزارهای ارتباطی هست. جوزف نای، یکی از بزرگان روابط بین‌الملل، کتابی می‌نویسه در اواخر حیات شوروی، مبنی بر این که آمریکا بدون اینکه شلیکی کرده باشه به بلوک شرق، با قدرت نرم تونست در حقیقت این بلوک شرق رو به رهبری شوروی به شکست بکشونه و از درون در حقیقت دچار تجزیه کنه. لذا ایشون توصیه به تجویز میکنه به زمامداران آمریکا که من بعد ابزار کارآمد و مؤثر برای به انقیاد درآوردن ملت هسته‌ها در گوشه کنار دنیا، تضعیف هسته‌های مقاومت در مناطق مختلف دنیا، استفاده از ابزارهای نرم برای تاثیرگذاری بر این کشور خواهد.
با وجود این حجمه، امام خمینی همیشه دقت داشتند که کشور منزوی نشود، بدان معنا که اگرچه دشمن با حجمه قوی فکری حمله می کند، ما هم فقط دفاع نخواهیم کرد. تفکر انقلابی اساسش بر حرکت و پویایی است در حوزه فرهنگ و تمدن و یا سیاست عملی. امام تأکید داشت حتی اگر تنها باشیم مستقل عمل می کنیم.
امروز شمایی تنها تقریبا، کشور شما امروز در بین همه کشورها تنهاست، همه کشورها به ضد ما هستند الا معدودی، لکن در این حال که همه بر ضد هستند، چون خود کشور و خود اهالی مؤمن هستند، معتقد هستند به اینکه باید با عنایات خدا مسائل را حل کنند، فکرها به کار افتاد و فعالیتها شروع شد و الان ایران با اون زمانی که اون همه هیاهو می کردن برای تمدن بزرگ، امروز حالای ایران بسیار پیشرفته تر از اون وقت است و مهم این است که ما الان مستقل هستیم، یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند به یک سفور ما جسارت کند. شما الان مستقلید و آقای خودتون هستید.
بیش از 1 میلیارد مسلمان که هرچه به هم نزدیکتر باشند، توان و قدرت مسلمان ها افزایش می‌یابد. این موضوع را آمریکا خوب فهمیده و تلاش دارد هر طور که شده وحدت اسلام دغدغه کشورهای اسلامی نشود. سیاست استکباری از ابتدا بر این امر تاکید داشته و هنوز هم بر آن پافشاری می کند. ضربه‌ای که اکنون مسئله تروریست در خاورمیانه ایجاد کرده، قطعاً در نبود وحدت بین دولت‌های اسلامی بیشتر شده است. در چند سال گذشته شاهد حجمه بزرگی از اندیشه تکفیری در منطقه بودیم که می‌خواست مفهوم وحدت جهان اسلام را از ریشه نابود کند. اما انقلاب اسلامی مانع تحقق آن شد. قطعاً وحدت شروع مهم برای رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی هم خواهد بود. همه اتفاقی که در 10 سال رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سیاست داخلی و خارجی کشور ما رخ داد، نشانه هایی از استکبار ستیزی و مبارزه با سلطه‌گری در آن مشهود است. تجربه امام خمینی یک تجربه موفق بود. آمریکا و اندیشه آمریکایی را به چالش کشید و راهی را باز کرد که برای همیشه تحقیر کردن بزرگترین کشور سلطه‌گر یک ارزش محسوب شود. بدون شک افکار این مرد بزرگ نقشه راه ملت ایران باقی خواهد ماند و در گام دوم به عنوان یک شاخص اصلی در حرکت به سوی جامعه مطلوب است.
آمریکا از قراری که شنیدم، رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است، ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد.
گام دوم انقلاب اسلامی موضوع برنامه پیشران بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دهه فجر یادآور روزی است که آن سوار سرافراز از راه رسید و در حالی که پرچم هماره پیروز ولایت را به دست داشت، عرصه زمین و زمان را نورباران کرد.
خبرگرد.
بله، برنامه خبرگرد از 12 تا 22 بهمن ماه به معرفی عملکرد و برنامه‌های ارگان‌ها و نهادهای مختلف در این ایام می‌پردازه و امروز هم می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با امیر سرتیپ شاهین تقی‌خانی، جانشین معاونت فرهنگ و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر تقی‌خانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر باشه
ان شاء الله. سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. در خدمتتون هستیم که بفرمایید برنامه‌های شما در این ایام چه هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف ما مستظر هستن که از همون آغازین دقایق بزرگداشت دهه مبارک فجر، خب اقدام بسیار زیبایی که از فرودگاه مهرآباد با شرکت موتورسواران نیروهای مسلح و به میزبانی و محوریت ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و یادآور حرکت حضرت امام در این مسیر بود و یادآور اون خاطرات بسیار ماندگار. خب بعد از اون طبیعتا ما در دهه مبارک فجر برنامه‌های مختلفی رو هم انجام دادیم و هم در دست اجرا داریم. مهمترین برنامه هایی که تا الان انجام شده اعزام یک کاروان بزرگ قرآنی است در مناطق و نوار ساحلی جنوب کشور در حوزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که تمام اون مناطق رو سیر میکنن و با حضور در ناوهای ساخت جمهوری اسلامی ایران محافل اونس برپا میکنن و البته جشنواره های سرود که مقدماتش فراهم شده و انشاءالله در روزهای آینده، در یکی دو روز آینده ما در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران این جشنواره رو با مشارکت و در واقع رقابت بیش از 200 گروه سرود از مجموعه خانواده ها، کارکنان پایبر و سربازان عزیزمون برگزار خواهیم کرد. کنگره شعر ارتش مقدماتش فراهم شده و از شعرهای مختلف ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع دعوت کردیم تا سرودهای خودشون رو در مورد انقلاب اسلامی و ارتش انقلابی آماده بکنن.
بله.
طبیعتاً ما با توجه به اینکه نزدیک به 19 بهمن میشیم و اون روز تاریخی بیعت تاریخی نیروی هوایی با امام راحلمون، برنامه‌های ویژه‌ای رو برای این روز که به نام روز نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده خواهیم داشت که مهمترین اونها تجدید میثاق با حضرت امام، دیدار با خانواده شهدا، تکریم همسران شهدا، گرامی داشت خلبانان شهیدمون و مراسم جشنی که در پایگاه های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. خب برای ما یکی دو رویداد بسیار مهم رو در پیش داریم. خب نماز جمعه در پیشمون قطعا حضور گسترده تری رو مجموعه ارتش به ویژه خلبانان، کارکنان فنی، درجداران، افسران و امیران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه خواهند داشت و انشالله یک پیشبینی بسیار داوطلبانه و علاقه مندانه خانواده بزرگ ارتش برای اینکه انشالله بتوانید پیمایی با شکوه تری رو در روز 22 بهمن داشته باشیم. البته در این فواصل ما رونمایی از دستاوردهای خودکفایی هم داشتیم و هم ادامه خواهد داشت.
بله.
به ویژه در حوزه نیروی هوایی راهی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در کنار این هم باز پیشبینی شده که ما بتوانیم به واسطه عزیزانی که در دوران پیروزی انقلاب در این بدنه انقلابی ارتش نقش آفرین بودند تشریح کنیم نقش ارتش انقلابیمون رو در پیوند مستحکمی که ارتش با مردم داشته و تأثیرات بسیار شگرفی که این همراهی بدنه مؤمن ارتش با انقلاب اسلامی ایران داشته. طبیعتاً اینها همه برنامه های ما نیست و ما نه فقط در تهران بلکه در تمام پایگاه ها، پادگانه ها و مناطق مختلف کشورمون به گرامی داشت و بزرگ داشت این ایام پرداختیم و سعی کردیم که گوشه های از دستاوردهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه های مختلف آموزشی، خودکفایی، علمی، رزمی یادآور بشیم تا مردم شریفمون از این پیشرفت های مجموعه نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته مستحضر باشن انشاءالله.
بله، سپاسگزارم از شما امیر، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همه ارتشیان دلاور کشورمون آرزوی توفیق و سربلندی میکنم. انشاءالله که همیشه در رشد و اوج و اقتدار و عظمت و شکوه باشید.
خیلی متشکرم، لطفتون زیاد انشاءالله.
ممنون از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا.
گفتگوی من بود با امیر سرتیپ شاهین تقی‌خانی، جانشین معاونت فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص معرفی برنامه‌ها و عملکرد اونها در ایام الله دهه مبارکه فجر. خدا که قامت برافراشته ولایت بود، لباس عزت و کرامت بر اندام موزون ولایت پوشاند. سلام و درود خدا بر آن روح ریحان خمینی کبیر که همه عزت و کرامتش از خدا بود. وطن با تمام فرزندانش پای می کوبد، بر اولین ساعات خیابان دست می افشانم، زیر کفش هایی که این چنین محکم ایستاده اند، صدای واپسین نفس های ابلیس را می شنوم. دهی فجر تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت صفحه‌ای زرین در تاریخ حیات طیبه آدمی گشود.